بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمنون فلا کفران لسعیه و انا له کاتبون و حرام على قرية اهلکناها انهم لا یرجعون حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون و اقترب الوعد الحق فإذا هی شاخصة ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلة من هذا بل کنا ظالمین انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون لا کون هؤلاء آلهتن ما وردها و کلون فیها خالدون لهم فیها زفیر و هم فیها لا یسمعون ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون تفکر قرآنی موجب میشه که انسان در تجزیه و تحلیلش به تجزیه و تحلیل‌های پوچ، خطا و غلط نیفته. شما همیشه در برخورد با تفکر قرآنی تأثیر دراز مدت اون رو در نظر داشته باشید. قرآن نوعی از اندیشه رو به بشر میده که وقتی افکار غلط به انسان رجوع میکنه بتواند در اون افکار خودش رو دریابه. این که شنیدین اسلام همیشه ملت‌های مسلمان رو نجات داده است، بگو کدام ملت مسلمان و بگو چطور. ملتی که سازمان فکریش قرآن شد، ملتی که نقل اندیشش قرآن شد، در روزمرگی های تاریخ بالاخره اندیشه های هجوم میارن به اجتماع مسلمان ها. اون ملتی که سرمایه قرآنی دارد به سرعت اون حادثه ها را، اون اندیشه ها را تجزیه و تحلیل میکنه. اون وقت چون قرآنی فکر میکنه زیر لگد اون اندیشه ها سقوط نمیکنه. این که در طول تاریخ همیشه اسلام مسلمان ها را نجات داده است، یعنی حادثه ها و افکاری که وارد حوزه اسلامی شده است جامعه را نبرده است. شما کشورهای دنیا را ببینید، کشورهای دنیا چرا در مقابل فساد جهانی مقاومت نکرد؟ چرا ترکیه به این روز افتاد؟ چون در یه جامعه اسلامی بود که اسلام و قرآن نمی درخشید. شما تأثیر آیات قرآن را دراز مدت رو خودتون بررسی کنید. نگوید این آیه جاش امروز در فکر من کجاست، بگو که این ذخیره فکر منه تا وقتی حادثه‌ای، قصه‌ای، خبری، تحلیلی، فکری، وسوسه‌ای سراغ من آمد بتونم اون رو رسوا کنم. جای تفکر قرآنی و تمرکز قرآنی در دراز مدت حیاتتون باید بررسی بشه. شما ببینید واقعا یک مسلمان رو آیات قرآن نجات داده است یا نه؟ به قول اون روانشناس آمریکایی ویلیام جیمز،
میگه بخواید و نخواید مذهبی های واقعی اصلا یه نوع شخصیت خاصی میشن، ناخودآگاه یه آدم مسجدی یه جور دیگه فکر میکنه، میره در یه شخصیت دیگه. اگر صادقانه باشد و انگیزش دنیایی نباشد به لطف و کرم خدا، اصلا نوع برخوردش با حوادث عوض میشه، نوع تجزیه و تحلیلش عوض میشه، اصلا تحریکات دنیا داره اینه تحریکش نمیکنه. این رو با علی علیه السلام میشه تحریک، اونم که مظهر عصمته. تأثیر آیات را در سازمان فکری خودتون و جامعه بشناسید، اون وقت مداوم با قرآن تمرکز کنید و آشنا بشید. این که بارها عرض شد تدبر از شما خدا خواست است در قرآنش، افلا یتدبرون القرآن. میگه تدبر نکنی تو قلبت مرده است، تو نوع تفکرت مرده است، هر چه میخوای فکر کن. اگر در سازمان تفکر قرآنی نیاری تو قلب مرده‌ای، قلب قفل شده، قلب بدون ادراک، یعنی از نظر قرآنی کافر اصلا ادراک نداره. کسی که تدبر در قرآن نکنه ادراک نداره، نمیتونه نجات پیدا کنه. مثل یه دستیه که مدت‌ها رو یخ گذاشتن، دیگه این دست حس نداره، اصلا نمیفهمه بدی را. سازمان امنیت بدنش ضایع شده است، ببخشید سازمان امنیت شخصیتش ضایع شده است، اصلا این دیگه نمیفهمه بدی کجاست خوبی چیه. آیات قرآن رو دراز مدت در شخصیت خودتون تثبیت کنید تا ببینید چطوری نجاتتون میده. تأکید قرآن رو اینه که به لطف و کرم خدا بعد از این جلسات تمرکز کنید روی این آیات، استمرار داشته باشد در حضور در جلسات قرآنی. شاگرد قرآن باید شد، یک سال دو سال شاگرد قرآن باشیم، دیگه این انسان وقتی کشف کرد خودش رو و قرآن رو کشف کرد، دیگه این ناخودآگاه با قرآن فکر میکنه. شما در شرح حال فزه شنیدین دیگه، یه نوکر اهل البیت هست، چیز عجیبی است فزه. خب میدونین که این زن اصلا قرآن شده بود، حرف میزد با قرآن حرف میزد، فکر میکرد با قرآن فکر میکرد. اصلا میگن اینجوریست فکر نکن، این اهل البیت صلوات الله علیهم اینقدر عزیزن که میگه به این راحتی کسی را اجازه میدن بیاد کنار اینا خدمتگزار اینا باشه. همیشه اینا بدونید اینا تا الفبای فکرشون قرآن نشه اصلا کنار اهل البیت نمیرن. ولی این زن دیگه طوری شده بود که میگن اینقدر دقیق بود که حتی اگه یه آیه را حکیم و عوض میکردن جاش علیم میذاشتن، بدون اینکه به کسی رجوع کنه یا به جزوه ای یا به نوشته ای، صریحا متوجه میکرد که آقا اینجا امتحانش حتی میکردن، میمدن گفتن ببین ما این آیه را درست میخونیم یا نه، بعد جا حلیم حکیم میذاشتن. این خیلی نزدیک هم است، اینقدر فهم قرآن داشت، این حفظ نیست، شعور قرآنی. میگه این آیه مسیرش باید حکیم باشه، نمیشه حلیم باشه. آخه خودت هم ببینید حلیم آخر آیه که اومد خبر از چی میده؟ خبر از این میده که میخوایم حلم کنیم. پس مسیر اون آیه را با این حلیم بودن داره تثبیت میکنه. حالا اگه مسیر آیه حکمت است و علم و تدبر، میشه آخرش رو حلیم بیان؟ حتما حکیم میاد. اینا دقتهاییست که کسانی که اون سبا قرآن دارن میکنه. فرمود که فمن یعمل من از صالحات و هو مؤمنون فلا کفران لسعیهی و انا له کاتبون. اگه التفات فرمودین حاصل سوره عزیز انبیا دارد شروع میشه، گفت و گفت و گفت و گفت، حاصل پیامبرا را گفت، نوع برخوردی که با پیامبرا شد گفت، نوع موضعی گیری که پیامبرا کردن گفت. حالا میخواد بگید آدم ها در مزرعه خدا تخم حق هرگز نمیپوسن، میخواد بگید که آدم ها در مزرعه خدا تخم حق فکر و عمل انبیاس و محال است بپوسن. فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن. اگه کسی عمل شرعی باشه، عمل صالح یعنی عمل شرعی، و هو مؤمن عقیدش هم الهی باشه، فلا کفرانه لسعیهی، این سعیش از بین میره. یعنی جهان را طوری نساختن که انسان مؤمن با عمل الهی نفله بشه، حتی اگه تبعید بشه، حتی اگه بیان از زن و بچهش نصف شب درش بیارن، تبعید ترکیه کفرستانش بکنن، 14 سال در عراق بخوان منزویش کنن، در هیچ شهری راهش ندن، بگید از این فرودگاه به اون فرودگاه میرم و بعد بخوان در یه دهی در نفل و شتو بایکوت خبریش کنن، و بعدم آقای شریف امامی بگید که تو هواپیما توی آسمان مثل امام موسی صد میدوزیمش، بعد بین نمیدونم مشاور امنیتی کاخ سفید و برژینسکی و کارتر اختلافشون بشه. اینا همه قصه از خدا بنا ندارد تخم حق در مزرعه هستی بپوسد. فلا کفران لسعیهی و انا لهو کاتبون، ما براشون ثبت میکنیم. یعنی ما نمیگذاریم که حاصل حیات برین و نورانی انسانها که با مشی انبیا در این زمین زندگی کردن و با فکر انبیا فکر کردن، ما نمیذاریم ضایع بشه، حفظ میکنیم. انا لهو کاتبون، حتی نگفت حافظونا، گفت کاتبون. کتابت یعنی اشد الحفاظه، یعنی وقتی یه چیزی میخوام بگن دیگه خیلی حفظ میکنین، میگن آقا مینویسینم، یعنی دیگه هیچی از دست نره. میگه مؤمنا اینجوری شما در این نظام حربه و پرداخته میشید هرچند که گداخته بشید. بعد میفرماد که اون وقت این طرف قضیه، و حرامون علا قریت احلکناها انهم لا یرجعون. آی آدم ها بدانید، اونهایی که بدی کردن، اونهایی که بر مشی انبیا نماندن، اینا میرند بخواید نخواید، از بی میرند. در شرح حال معاویه دارید دیگه، یکی از افراد میگه که رفتم در خلوتگاه معاویه، دیدم را میره و عصبانیست، خیلی عصبانیست، خودش میخوره. هرچی باش صحبت کردم، شوخی کردم، یک کمی تو را بیاد بخنده، دیدم خیلی هرس میخوره. طبیعی نبود، گفتم معاویه چه داخل، چرا اینقدر هرس میخوری؟ گفت من خیلی ناراحتم. گفتم گفتم خب چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت آقا من از این هرس میخورم که این عمر و عوابک این همه زحمت کشیدن، اما حالا میبینه هنوز تو هر گل دسته ای روزی 3 بار یا 5 بار اسم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اسم اونا نمیاد. حالا چون این مگه میشه، خود خدا میگه، میگه ما اگه کار دینی نشد در تاریخ حادثه میکنیم، نه سنت، حادثه. شما حادثه فرعون رو ببینید، چی حالا چه انگیزه و افقیست فرعون، ولی سنت پیامبر رو ببینید، سنت ابو عبدالله رو ببینید، واقعا این از کجا میخواید نتیجه بگیرید؟ ابو عبدالله رفت یا بگو که یزید رفت؟ کی امروز زنده است در حیات بشر؟ کیست قلبا رو تکون میده؟ این قاعده مال کیه؟ گاندی غیر مسلمان به اصطلاح غیر متدین میگه من به حسین اقتدا میکنم. یعنی الان چه شخصیتی را فعال در قلب بشریت دارید؟ مگه نه ابا عبدالله؟ این یه قاعده است در عالم، میگه ما نمیذاریم نفله بشه، آخ اون طرفش نمیذاریم هم آدم بدا سنت بشن، حادثه میشن سنت نمیشن. و حرامون علا قریت احلکناها انهم لا یرجعون، ملتی را که هلاک کردیم. آدمانه، آدم بمیرد ائمه ما صلوات الله علیه هم مردن، علیه هم مردن، نه قریه گفت یعنی قوم فاسد. مثلا میگن فرعون نابود شد، یعنی تمدنهایی که نابود شدن میگه دیگه نابود شدن. همینطور که اونجا در آیه 94 گفت چی؟ گفت ما نمیذاریم مؤمنی که عملش صالح است این از بین بره زندگیش و عملش، این میمونه براش، سرمایه میشه براش. بعد اون طرف حاصل تلاش ستمگرا همش میره، همش میره. انهم لا یرجعون، لایرجعون، بر نمیگرده. چرا؟ چون اتمام حجت بهشون شد. بعد میفرماد که خب حالا این حادثه همچنان ادامه دارد، پیامبری میاد، دینی میاره، ملتی میپذیرم، ملتی مقابله میکنم، ادعی سنت میشن مثل شهدای ما، مثل امام عزیز، ادعی حادثه میشن دو خاطره مثل صدام و صدامیان. این هی میاد و میره، ملتی نابود میشن، گروهی عظمت پیدا میکنن در این عالم. این قصه همچنان در این عالم ادامه دارد تا این که اون سد یعجوج و معجوج که ذوالقرنین ساخت و مقابل مغولان علی القاعده طبق تحقیق سر احمد خان هندی میفرماد که این یعجوج همون منگوگ، یعجوج عبریه، میگه اسم منگوگ و معجوجم منچوک است. آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه هم این نظر رو گزیدن، به همین جهت هم من اینجا عرض میکنم که جنبندی اینه که اونجا میدونید ذوالقرنین حرکت کرد به طرف شرق، بالاخره رفت و رفت و رفت به یه جایی رسید که مردمش بهش گفتن، مردم اونجا که مردم ساده و ضعیفی هم بودن، این حد اقل تفسیره که ساده و ضعیف بودن، چیزای دیگه هم گفتن، اینا گفتن آقا به ما حمله میشه از طرف این یعجوج و منجوج و اگه میشه برای ما یه چیزی بساز. ذوالقرنین با یه ابهت و دانایی و کاردانی اومد و یه سد ساخت. اون چه میفهمیم این سد یه سد خیلی محکمی بوده است. اولا آتش آوردن، دمیدن، فلز آوردن، علالقاعده یه سدی بوده است که با سنگ و فلز ساخته است و این سد طوری بوده که دیگه قوم‌های اون طرف سد دیگه نمیتونستن به اینا حمله کنند. بعد آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه میگن علالقاعده باید این سد در اثر حوادث و سیل‌ها و طوفان‌ها فعلا در زیر خاک رفته باشه، چون نمیشه این سد خراب شده باشه طبق آیه قرآن، چون میگه اینها در نزدیکی های قیامت این سد میشکافه. حالا چرا میشکافه؟ زلزله‌ای میشه، نمیدونم، تمدن و تکنیک تغییر میکنه. اونچه که هست میگه فتحت یعجوج و معجوج، باز میشه یعجوج و معجوج، یعنی سدشون باز میشه، مثلا نسبت داده است به خودشون. و هم من کل حدبن ینسلون، و این گروه سد گروهی که سد یعجوج و معجوج جلوشون را گرفته است، اینا حرکت میکنن، حمله وار میگن من حدب، حدب یعنی یه پشته، یک ارتفاع، ینسلون با شتاب میان پایین، معلومه با یک تجهیزات سریعی اینها حرکت میکنن که یکی از نشانه های شروع قیامت همین شکستن سد یعجوج و معجوج است که تقریبا الان برای ما مجهول است این مسئله. اون چه که هست خدا میگه حادثه ها همچنان ادامه دارد، ادامه دارد، ادامه دارد، امتحان ها ادامه دارد، سنت پیامبر در جامعه جاری است تا اینکه اون به وجود بیاد. بعد از اون قیامت میشه، وقت ترب الوعد الحق و فعضاق یا شاخصت و ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلت من هازا بل کنا ظالمین. میگه تا قیامت به وجود بیاد، یعنی بالاخره این جریان ادامه پیدا میکنه، بشر به قیامت خودش میرسه. و وقت حالات انسانهایی که در قیامت بر اساس سنت پیامبر عمل نکردن، بر اساس تئوری انبیا عمل نکردن، اونجور که انبیا گفتن فکر نکردن و اونجور که انبیا گفتن عمل نکردن، اینا چی میشن آقا؟ اینا بسیار جا میخورن. شخوص بصر نوشته است، یعنی یه جوری خیره میشه که اصلا پلکاش به هم نخوره، یه چیز عجیبی براشون میشه، در صورتی که برای مؤمنا عجیب نیست. حالا یه مثال ساده بزنیم، اینا مثال البته، شما حساب کنید یکی تمام امیدش به شاه باشد که شاهنشاه قدرت کشور، اگه برن دنیا آخر میشه، مگه میشه؟ اصلا شاه ذل الله است. حالا ببینن مثل مرده ها رفت، به طور ساده اصلا یهو شوکه میشن، اصلا نمیتونن قبول کنن. این مثال ساده رو داشته باشید. حالا کسی که تمام افق فکرش دنیاست، اصلا ما برای دنیا تجزیه و تحلیل نداره، نه دین میفهمه، نه وحی میفهمه، نه خدا میفهمه، نه این دنیا عبادت داشته است، نه چشم قلبش باز شده است، نه سر به آستان قدس ربوبی ساییده است. اصلا این دل ندارد، این ارتفاع روحانی ندارد، این وجودش در حد ماده و مادیات است. این اصلا وقتی او پردا میره عقب هیچی نمیفهمد از اون دنیا، همچی وحشت میکنه چون تماما براش جدید است. اینا ما یه چیزی میگیم، یه چیزی خودمون چه میگیم هم نمیفهمیم داریم چی میگیم. اون چه که انسان از قیامت میفهمه همه تعجب میکنن، حالا چه برسه کسی که اصلا ادراک قیامتی نداره، حس قیامتی نداره. باره ها عرض شده است اگه ما این دنیا قیامتی نشیم قیامت سخت میگذره به ما. یعنی شما یه وجودی دارید جنسش غیر ماده است، من شما، اون که وقتی تو رخت خواب خوابیدیم بیداره، این ور میره اون ور میره. اینا باید با عبادت آسمانیش کرد، روحانیش کرد. میگه وقت طرب الوعد الحق، آقا وعده حق رسید نمیرسه، خدا میدونه این جوریست. شما یه مرتبه در نظر بگیرید داره یه سیلی میاد به سرعت، شما بالا یه بلندی واسدید، رفیقتون این طرف بلندیه، میگه کی سیل میاد؟ میگه اومد. چیه کی میاد؟ اومد. چشم بیدار قیامت میبینه که اومد. یعنی چی؟ یعنی اینقدر نزدیکه، اینقدر حضورش فعاله که انگار اومد. من یه مثالی بزنم، شما منتون رو باز در نظر بگیرید، منتون الله هست، شما توجه خدای نکرده بیشتر به تنتون دارید، هست. از امام معصوم داریم هر کس بگه قیامت بعد میاد از ما نیست، قیامت هست، پرده رو میبرن عقب. فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، پرده رو میبرن عقب. فکشفنا انک، از تو پرده رو میکشن عقب. تو یه مرتبه میگی قیامته. حتی اینجور براتون بگم به قول اساتید عزیز ما، میفرمودن که بعضی ها اصلا نمیفهمن که مردند قیامته، که مثلا مؤمنین خوشا به حالشون، رزقنی الله و رزقکم، یه مرتبه میبینن امروز انگار یه جور دیگه است، یه آب خوشی دارن، مثلا قرآن میخونن، چهچهه بلبلی، دل دل دیگه است، حال میگن چرا امروز اینجور شده است. بعدن یواش یواش متوجه میشن این قیامت اصلا نمیدونستن، بعضی اصلا نمیفهمن رفتن قیامت. حالا اون برای قضیه، یه مرتبه صبح که میگم یه مرتبه شما میبینی داری میای بیرون، یه مرتبه دیوار رو سرت خراب شد، یعنی چرا دیوار خراب شد؟ یه ماشینم زد به، چرا همچی شد؟ یه سطح آشغالم ریختن رو سرت، عصبانی میشه، این چه وضعیه؟ قیامت هست. بعضی اصلا نمیفهمن چطوری قیامت شد، یواش یواش براشون ظهور میکنه. قرآن میگه چی؟ وقت تر اول وعد الحق، آقا اومد، چی نشستی؟ شعورت را بر این کن، درکت و بیدار کن، میبینی قیامت اومد. آیه را باز دقت کنید، میگه فکشفنا عنک، میکشیم عقب، باز میکنیم از تو پرده را، میبینی قیامت را. فبصر کلیام حدی، چشمت بیدار میشه. فکشفنا عنک غطاءک، یعنی این پرده تو را میکشیم عقب. پیغمبر که براش قیامت از همین حالا فرمود الان قیامتی قائم، همین حالا من میبینم قیامت. مولا موحدین فرمود که لا کشف الغطاء مزدد تو یقینا، اگه پرده برد عقب من چیز جدیدی نمیبینم. خب میگه که اون وقت تو این شرایط اونایی که فکرشون دینی نبود است، اینا التفات بفرمان، من این آیه رو نمیذارید برم جلو. آیه 94 میگه که دو تا شرط میخواد برای دینداری، باید نوع تجزیه و تحلیل دینی باشه. نمیتونی دینی باشی یه فکری بکن، باید بفهمی که ربا فقر است، باید بفهمی که انفاق قناست، اینا باید بفهمی، باید به این دل برسونی. ظاهر قضیه اینست که آدم اگه پولش بیشتر بشه فکر میکنه با ربا و این چیزا پولش زیاد بشه، فکر قناست، این کوره آقا هنو. این فکرش قرآنی نیست. کسی که زکات را قنا نبیند این هنوز فکرش قرآنی نیست. خیلی خوب کار باید کرد فکر قرآنی بشه، ولی فکر قرآنی میگه انفاق قناست، فکر قرآنی میگه زکات قناست، فکر قرآنی میگه ربا نابودی است. قشنگم میگه به قول استاد عزیزمون، میفرمودن که قرآن میگه یمحق الربا، یمحق الله الربا. این ماه رو دیدی؟ اول ماه حلاله ها، وسط ما بدره. کسی که حلالا ببینه میگه نه یه جونی داره، بدر رو که میبینه میگه عجب درخشید، اما محاق چی؟ اون روزای آخر هیچ چی نیست. میگه ربا اینجوریه، ظاهرش یه حلال است. وقتی آدم اول شروع میکنه ربا خاری را، تا حرفه ای نشده است بد نیست، یه چیزی گیرش میاد. میگه امروز 100 تومن دادیم شد 105 تومن، اینقدر حرفه ای میشه که 100 تومن میده 200 تومن گیرش میاد، بدر میشه. بعد میگه یمحق الله الربا، خدا ربا را مثل ماهی که از اون بدر به محاق کشیده میشه و نابود میشه و هیچی نمونه، اینجوری میکنه. اینا میگن فکر قرآنی، عمل قرآنی. یعنی آقا خیلی عمل میشه تو این دنیا کرد، خیلی کارا میشه کرد، روز جمعه همه جا میشه رفت اما نماز جمعه، رو عصر جمعه همه کاری میشه کرد اما دعای سماد. یعنی عمل قرآنی، عمل دینی، روز جمعه همه کاری میشه کرد، صله رحم تو این دنیا میشه همه کاری کرد، ارادت به والده. اینا رو میگن فکر قرآنی، عمل قرآنی. خب میگه اگه عملت قرآنی باشه، فکرت هم قرآنی باشه، از دست نمیری. میگه که اونی که فکرش قرآنی نیست و عملش هم قرآن نیست، این با قیامت که روبرو میشید اونچنان وحشت میکنه که هیش فعضا هیش شاخصت و ابصار و لذین کفر و کافرها چشماشون خیره میشه. بعد داد میزنن که چی؟ یا ویلنا، ویلنا یعنی ای نفرین بر ما، لعنت بر ما. ویل این تو فارسی خوب مصرف نمیشه با، اونجا که میگه ویلون للمتففین یعنی نفرین بر متففین. اینا به خودشون نفرین میکنن، به خودشون توف و لعنت میگن. یا ویلنا قد کننا فی غفلت من هازا، اول میگن که ما غافل بودیم از این. بل میفهمیم که قصه چیز دیگه. بل نگاه کنید، میگه بل کننا ظالمین، اصلا میدونی یا نه ما ظالم بودیم. معلومه که قبلش میخواد بگه که آقا ما را گول زدن، ببین چقدر قشنگه. میگه نفرین بر ما، بعد میگه آقا ما را گول زدن، بعد میگه به خودش میگه چی را گول زدن؟ خودمون بد بودیم، خودمون بد بودیم. قد کننا فی غفلت من هازا، آقا ما از این جریان غافل بودیم، غافلمون کردن. بعد میگه بل کننا ظالمین، آقا ظالم بودیم، به خودمون ظلم کردیم. کی تقصیر کار بود؟ اینقدر پرده ها عقب میره که خودش با خودش شروع میکنه جنگیدن. من فکر میکنم حتی تو این دنیا هم گاهی وقتا دیدید اینا، اهل دنیا هم زود پریشون میشن. این نداره قشنگ معلومه عقل نداره، زود میشه به جنبونش. گفت دیگه، گفت مر صفیحان را رباید هر هوا هوس، زن که نبودشان گرانی قوا. اینا قوت اندیشه که ندارند که هر حوثی می جنبوندشون. در قیامت دیگه نمیشه بند که رو خود نیارن، که همه چی رو از دست میدن. شما نمیخواد، بعضی ها میگن آقا بریم درس بخونیم تا مسئله قیامت حلشه. نه آقا، یه خورده قفلت دونه از دنیا کم کنید. سوال فرمودن که چه کار کنیم که حضور قلب نسبت به قیامت پیدا کنیم. التفات بفرمایید، حضور قلب نمیخواد. شما قیامتی، چرا دنیایی شدید؟ ببینم، اگه یک آینه گرد گرفته است، آینه را خراب میکنن دوباره میسازن یا گردش را پاک میکنن. ما خودمون جنسمون قیامته، ما منمون الهیست، غیر مادیست. خود قرآن فرمود نفخت و فیه من روحی، تو جنس غیبی، جنس ملکی. کافیس آقا عوامل قفلت رو کم کنی، نگذاریم دنیا بدزدمون. همین که دنیا ما را ندزده، غیبت و تهمت و خشم و غضب و رودرواسی و حسد و حب ذات و حب نفس و اینا را کم کنی، قشنگ به راحتی حس قیامت پیدا میکنی. قشنگ دنیا را تو قیامت میبینی. نه نمیشه دنیا را تو قیامت. یعنی چی؟ یعنی الانه اگه توی ادارتون یکی اومده یه بستنی به شما تعارف کرد، خب اگه بستنی تو دنیا ببینی خونکیش هم میبینی، اصلا نمیپرسی از کجا آورده، میگو دست درد نکنه. اگه قیامتی بود میگو بیا اینجا ببینم از کجا آورده، چرا به من میگی؟ اشعث ابن قیس کندی اومد همون شبای اول که حضرت امیرالمومنین مولا الموحدین علیه السلام خلیفه شده بودن، اومد یه حلوای خیلی خوشمزه آورد خدمت حضرت. اشعث که رئیس منافقینه، آدم فاسدیه. این کارا چیه؟ حضرت فرمودن اینو چرا آوردی؟ او آقا خدمتش میگفتن بسونه برو، این از استفراغ مار برای من بدترست، برداره برو. وقتی کسی تو قیامت اینا دید، این هدیه که نبود، که این رشوه بود. رشوه از استفراغ مار برای قلب بیدار بدترست. کی میبینه؟ همه. چرا ما نمیبینیم؟ برای اینکه ما هیچی نمیبینیم. ما تو دنیا فرو میریم که اینجوره. احتیاج آقا خیلی نداره که ما خیلی بدانیم، ما نگذاریم نادان بشیم. جامی میفرماد دیگه، میگه که توی آن ناز پرور مرغ گستاخ، که بودت آشیان بیرون از این کاخ. چه شد زان آشیان بیگانه گشتی، چو دونان مرغ این ویرانه گشتی. خلیل آسها دم از ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن. آخه تو که دنیایی نیستی که اینقدر به دنیا چسبیدی. این آقا سخته که ما بفهمیم ما دنیایی نیستیم، نه اول دنیایی بودیم نه بعدن دنیایی. این بدن ما یه تکه مدتی دست ماست که ما باشیم بر اونور بریم، بعدم ول میکنیم ما میریم. پس درک قیامت خیلی سخت نیست. میگه که کافرها وقتی پرده ها رفت عقب میزنن تو سرشون. خب اگه ما همین حال قیامتی شدیم، اگه چشممون قیامت شد، همین حالا میبینیم بدی را، زیرش میزنیم، محلش نمیذاریم. بعد میفرماد که آی آدم و به 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 این آیه دیگه داره مانور میده دا. یعنی قصه پیغمبر را گفته است و گفته است و گفته است، حالا اومده سر حرف خود پیغمبر. میگه پیامبر قصه ده، بگو بهشون، بگو. حالا اینجا خطابه خداست در قیامت با منطق قرآن، خطاب خداست در قیامت به کفار که میگه حالا اومدین اینجا، حالا در صحرای کربلا بذار بهتون بگم. انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. آی کفار بدانید شما و اون چه غیر خدا پرستیدید، اینا هیزم جهنم است، با همینا آتش میگیرید. من یه مثال میزنم. شما التفات فرمودید که گاهی وقتا روح و روحیه ما طوریست که یه چیزی را بهش علاقه من میشیم. خوب التفات بفرمایید، حسابی بهش دل میبندیم، وقتمون رو روش میذاریم، شبا فکرشیم، روزا فکرشیم. آقا بعد از یه مدتی میبینیم بی خود بوده است. چطوری قلبمون بهش فشار میاد؟ چشمامون که بیدار میشیم، عجب چه غلطی کردیم، چقدر وقت روش گذاشتیم، هی درونمون بهش فشار میاد. حالا اگه پرده ها واقعا برد عقب، این که پرده نرفته، زقم یه ذره چشممون بیدار شده است، ببینیم وای همین که دوست میداشتیم داره گرمون میده، آتش به جانمون افتاده است، عجب غلطی کردیم به این علاقه من شدیم. یعنی همین که ما بهش علاقه من شدیم، حالا همون داره ما رو اذیت کنه. چرا؟ الهی نبوده است. حالا عکسش، اگه به یه چیزی علاقه من بشیم که الهی بوده است، به صله رحم، به نماز دو، عالی ترین چیز که آدم باید عاشقش بشه نماز است. خدایا ما رو از نماز گذارا قرار بده. آدم عاشق نمازش بشه، مثل یه کسی که میگن وعده، وعده کردن برن سر محبوبش. اولیاء خدا آقا وعده کردن با خدا سر محبوبشون، زور زورکی نیست، تحمیل نیست، حمله است. عاشق نماز شد. حالا اگه هرچی برید جلو بعد معلوم بشه عجب چه عاشق نمازمون بودید، تازه یک بهشت روح دونی جا میشه. پرده که میره دقم میبینید یک ملک بسیار زیبا، روایته، عطیب، بسیار معطر، بسیار زیبا، با عمق جان دون آشناست. میگوی میاد جلو، میگوی من انت، میگه انا صلاتک، من نمازدم. حالا مثلا بود عاشق دنیا باشی، پرده میرد عقب، یک موجود زشت خشن میاد جلو. خب میگه چی؟ میگه همه آیه انکم، به کفار دارد میگه، و ما تعبدون من دون الله، یعنی با عشق الهی نباشه، انگیزه ها الهی نباشه، معرفت الهی نباشه، هوسی باشه، وهمی باشه. میگه اگه چیزایی را اینجوری بپرستید، آقا اینا گور میکشه در جانتون. قرآن گفت تتله و علل افعده، جهنم از درون میریزه بیرون. جهنم چیست؟ اینجا میگه عشق به غیر خدا. عشق به غیر خدا پرده که رفت عقب، راست راستی بیرونه ما، ولی از درونه. جهنم از در بیرون است، دور تا دور کافر را میگیرد، فی عمد ممدده، اطراف کافر را میگیرد. اما تتل و علل افعده، از درون میاد بیرون. اما چه آتشی است؟ به قول امام عزیز رحمت الله علیه، می فرماد آتشی که روح را می سوزونه. این دنیا آتشش چی را می سوزونه؟ بدنه. حالا هر چی هم یکی را بخواد بسوزونی چیش را سوزوندی؟ بدنشان. امام عزیز در اربعین حدیثشون می فرماد مردم آتش قیامت روح را می سوزونه. همه چی با هم است. غضب را دیدین یه کمی غضب روح را می سوزونه، غضب حال می گیره. اصلا جهنم ظهور خشم خداست، ولی بیرون شما آتش میبینید. اما چه آتشی؟ خدا نکنه که شما از دور ببینید، از بهش ببینید، خدا نکنه که من شما توش باشه، ولی آتشی است که بنیان انسان را ویران میکنه. اصلا نمیشه گفت. همین که امام میفرمان در ارتفاع بفهم میگه روح ها میسوزونه. وقتی یه ذره رو غضب فکر کنی، غضب، حالا اونایی که خیلی غضب میکنن میگن پلنگ اینقدر گاهی وقتا غضب شدید است که خودش منفجر میشه. من ندیدم. میگه گاهی وقتا اینقدر غضب شدید میکنه که خودش منفجر میشه. ولی شما گاهی وقتا دیدین؟ منم یه بار دیدم بعضی این لات و لختیا اینقدر غضب میکنن که گاهی وقتا خودشونه تکه تکه میکنن. دیدین؟ من یکی را دیدم شروع کرد، نذاشتن چاقو را به اون یارو بزنن، شروع کرد به خودش زدن. خب مبارکش باشه. حالا اینه دیگه، این غضبه. این چاقو اذیتش نمیکرد، این میخواست اون اینقدر این غضب براش سخت بود که برای فروکش کردن این غضب حاضر است خودش تکه تکه کنه، بلکه جواب این غضبش رو بده. ببینید این چرا اینقدر عصبانی بود؟ میخواد با این چاقو بکنه تو شکم این رقیبش تا بلکه حال بیاد. حالا نمیذارن، میزنه تو سر خودش که بلکه حال بیاد. یعنی از اذیت غضب برای فرار از غضب حاضر است بدنش بده. حالا ببینید این غضب هیچ چیز در مقابل آتش قیامت. حالا میگه که آقا این آدمها در یه جهنمی میرن، این کفار، که آتش گیرش، هیزمش، کبریتش، نفتش چیست؟ عشق به غیر خدا. انکم و ما تعبدون. تعبدون یعنی پرستیدن. پرستیدن. بعضیا رو دیده، بعضیا پول میپرستن، بعضیا مقام میپرستن. اینا به من بگو ببینم مقام درونست یا بیرون؟ بیرون که یه میزه، مقام درونه. حالا این مقام پرستی انصافا اگه پردا عقب بره، این همون آتش نیست که میاد بیرون؟ بعضی اولیا آقا به مقاماتی میرسن که در درون خودشون مار و کجدم میبینن. یعنی نظر به خودش میکنه، غضب را یک گرگ میبینه که دارد پارش میکنه. در شرح حال یکی از بزرگان دیگه میگه که خواب دیدم با یه حیوانی دعوام شده است، با یه ماری دعوام شده است. میفرماد که دیگه من به جنگ و اون به جنگ، یه مرتبه دیدم حالا از بینم میبره، کلشو گرفتم کردم تو دهنم گاز بزنم، بیدار شدم دم دستم تو دهنم است، فهمیدم اینه که منو باید گازش بزنم. چشمش به چشمه بیدار داشت، دست نشونش دادن. اینا بخواید نخواید میبینید که این صفات بد، اینا همون روز قیامت همون ما رو کشدم است. اما جنسش جنس روحه و بیرونه. این که شندن میفرمان عزیزان با معاد جسمانی، یعنی راست راستکی بیرونه است، اما از درون میام. شما هر چه غیر خدا علاقه دارید، یه وقت برا خدا آدم بچه‌ش دوست داره، برا خدا میگه آقا این شغل منو برا خدا دوست دارم، برای اینکه خدمتی به مردم کنم. نه، اونا طور نیست. برا خدا، به دستور خدا آدم علاقه پیدا میکنه به بعضی چیزا که خدا دوست داره ما علاقه پیدا کنیم. این نه، میگه مندون الله. هزار نکته یه بار یک ترجمه زیر این مندون الله، میگه اگه الهی نباشد، عشق و پرستش و علاقه غیر الهی همین آتشت میزنه. انتم لها واردون، میگه حسب و جهنم. این چیه؟ آتشگیره جهنم است، همین عشقای غیر خدایی. همین حالا هم داره ما را آتش میزنه. نه، شما هرسادون سر چیه؟ اگه برای خدا امر به معروف کردی تموم شد، حالا نشنفتن، خب نشن برای خدا، خب برای خدا. حضرت سلمان علیه السلام والی تیسفون بود، داشتن میرفتن این جوانای لات، گفتن بذار حضرت رو وسط بذاری، صحابی خالص پیامبر. حضرت ظاهرا کوسه بودن، یه کمی مو فقط جلوشون داشتن، یه خود ریش کمی جلوشون داشتن. یکی از این سرکرده یه لاتا میاد جلو و این دوتا انگشت رو میندازه بین این موبای ریش حضرت رو میگه که آقا اینا بهتره یا دم سگ. گفت سلمان مننا، سلمانو منن اهل البیت. حضرت میتونست عصبانی بشه، والی تیزتون است، نراسته یه استاندار قدرت داره، همه کاره شهر بوده است، صحابی پیامبرم که هست، مغز متفکر عالم اسلامم که بود و هست. میگن خیلی خونسر گفت که اگه از پل صراط رد شه اینا، وگرنه دم سگ. این کار آقا، اگه کسی تونست برا خدا کار کنه هیچ غضبی جانشه نمیخوره، غضبش هم شیرینه. حضرت ابا عبدالله در میدان کربلا چطوری بودن؟ مثل غضب آدمای معمولی. نه آقا آرام، وقتی برا خدا گفت از که ما از این یزید بدمون بیاد، پس قبل از این که از یزید بدمون بیاد عاشق خدا کی ما رو بلرزونه؟ غضب یزید زیر چتر عشق خداست. آرام 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 اومد در صحنه. هر چه به ظهر عاشورا نزدیک تر می شدیم می بینید که حضرت بشاشتر، نورانیتر، براق‌تر است در صحنه حیات. ببینید تاریخ ها. پس همین دنیا میخوام عرض کنم، اگه آقا برا خدا کارا باشد اصلا غضب سراغ دون نمیاد، اون غضب ویران کن. غضب برا خدا هم که شیرینه، شما برا خدا از بد و بدتون بیاد که اذیت نمیشید، اما اگه برا حب نفس باشه، حتی اگه امر به معروف برا حب نفس بکنید، وقتی حرف ده نشنفت چی میشه؟ به جای اینکه اون هرس بخوره شما هرس میخورید، میخوای خودت رو بکشی. خب برای اینکه انگیزه الهی نیست، تعارف نداری. منم همینطورم، منم همینطورم، ولی وقتی انگیزه الهی شد فقط میگوی. اگه غضبم بکنی خدا دوست دارد که دعواش کنی. در عین اینکه داری غضب میکنی استحکام شخصیت داری، نمیری تو خونه عصبانی باشی، صفای روحانیت حفظ میشه. غصه برا ملت خوردن، حتی برا بد غصه خوردن، این صفت پیغمبری. فرمود که خب شما با این غضبها، با این پرستشها کبریت جهنم میشید و پرستیدن هاتونم وسیله آتش خودتون میشه که غیر خداییست. انتم لها واردون، شما آقا وارد جهنم میشه، یعنی شما یه کافرها و اون چه که باش میپرستین. بعد فرمود خب تو میگی که اینا نجاتت میده. ببین آیه را، لا کان ها اولای آلهتن ما، آلهتن ما وردوها. اگه واقعا اینا معشوقه تو بودن که نباید جهنم میرفتن، اگه این بت‌ها، این معبودها، اینا واقعا معبود حقیقی بودن که نباید جهنم میرفتن. باز مثال میزنیم، شما اگه پرده برد عقب، ارچه در درونتونه میاد بیرون. حالا اگه اون چه در درونتونه به دردتون نخوره، میسوزونه دتون. ما امروز آقا شهوت فکر میکنیم به دردمون میخوره، دین اومده است میگه خدا به دردت میکنه. پرده که برد عقب، چه چیزی با روح ما رفیق است؟ اون چه خدا گفت. فطرت ما جان ماست. شما تا بدن دارید غذا نخورید گرسنه دونه، غذا خیلی بخورید نفخ شکم دارید، اینا همش مشکل بدن است. اونجا که بدن، این بدنه که ندارین دیگه، بدن بدن خاصی است، بدن قیامتی، بدنی است که شکل اخلاقه. در روایت که دارید بعضیا اینقدر زشتند که خنزیر و میمون و قردک احسن و من هم. خب اون بدن بدنی است که اخلاقم نشون میده، اون بدن بدنی نیست که با این گرسنگی ها اذیت بشه. شما روحتون رو اگه تغذیه نکنید، فقط به فکر بدنتون باشید، وقتی پرده رفت عقب میبینید اینا دلتون رو خنک نمی کرده است. تا اینجا درست شد؟ وقتی پرده رفت عقب، اون چیزایی که حقیقتاً دلتون رو خنک می‌کرده است کمکتون می‌کنه. اون چیزایی که غریزتاً شما رو خنک می‌کرده است، همونا با شما میرن جهنم. نعوذ بالله. میگه که اینا اگه معبود تو بودن که جهنم نمی‌رفتن. چی دل شما رو خنک می‌کنه؟ دین. فاقم وجهک للدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس عليها. آدما بلند شین جهتتون در جهت فطرتتون بگیرید که همون دینه. آدم گاهی وقتا نمیدونه آقا، انسان ها گاهی وقتا از خودشون غافلن، نمیدونن چی به دردشون میخوره. وقتی پرده رفت عقب میبینن دلشون رو نماز خنک میکن. ما در روایت داریم بذار پرده بره عقب ببینید چقدر معصوم راست میکن. ما در روایت داریم ثواب دو رکعت نماز جماعت اینقدر زیاده که ملائکه نمیتونن حساب کنن. کی نمیفهم؟ نه کی میفهم؟ باید پرده بره عقب. این دل با دو رکعت نماز جماعت اینقدر چیز گیرش میاد که ملائکه نمیتونن حساب کنن. اما این دل خودش میدونه؟ آقا خودش هم نمیدونه. چرا؟ چون مشغول دنیاست. مشغول دنیاست، خوابه، جنسش جنس خواب است. کی میدونه ما چی میخواد؟ کی میدونه دل ما رو چی خنک میکنه؟ اون که صاحب هستیست، اون که ما رو خلق کرده، یا بگو اون که انسان کل است، یعنی معصوم، اون که همه انسانیته. ما چقدر حواسمون جمع خودمونه؟ هیچی به خدا هست. جمع حواسمون جمع پیرنمون هست. خدا رو میگم، هیچی شما رو نمیگم. حواسمون جمع پیرن. من که بارهای دم آقا میام اراده میکنم حواسم جمع خودم باشه، همین قفلت هست. میگم خب حالا حواسمون جمع خودمون باشه، قرآن بخونیم بعد با یومی رفتیم یه جا دیگه، همون جایی میخواستیم نریم رفتیم، از همون دریچه‌ای که بنا بود که نجات پیدا کنیم یومی پرت شدیم. بالاخره خیلی سخته، هرچی میای حواست جمع خودت باشه یه طرفت میکشده، تعلقاته. حالا یه دی هستن آقا اصلا اینا جذبشون نمیکنه. در شرحال معصوم داریم که ما از پل صراط گذشتیم خاموش بود. حالا برای اینکه بدونیم پل صراط یعنی چه، یعنی همین دنیا. میخوام برید ببینید، در نظر بگیرید یه پلیس میخواد شما رو به قیامت بهش برسونه. حالا کجا رو نگاه میکنید؟ حالا بیان به خودت به چی فکر میکنید؟ اگه به غیر خدا فکر کنید افتادین تو از پل صراط پایین، از پل صراط پایین جهنم هست، نعوذ بالله. حالا ببین یه ده هستن به نام معصوم، میگن مثلا خاموش بود، اصلا جلوه نداشت که ما رو به خودش جلب کنه. برای یه ده خاموشه. برای جوانهای عزیز من اینا باره ها عرض کردم، خدا میدونه اینقدر آسان است، اینقدر آسان است که اصلا شهوت جلوه نداشته باشه که بخوای زور بزنی خودت بگیری ازش. از خدا بخوا خدایا عشق خودتا در قلب من بنداز که اصلا میل به این شهوات نداشته باشم. چه یه وقت روشن است در میری، بازم خوبه. یه وقت جذبه دارد برا آدم، و وقت آدم خودش رو حفظ میکنه. یه وقت باد میخواد ببردش، مقاومت میکنه. یه وقت اصلا باد نیست. البته درجه داره. فکر نکن حالا اگه از شهوت راحت شدی از همه چی راحت میشه. نه، حب به مقام میگیره. اونم همینطور. ولی میخوام بگم که میشه این چیزا را، به خصوص گاهی وقتا خیلی نمیخواد تلاش برای اینکه اسیر شهوات نشیم، از خدا بخواد خدا یه ذره عشق داد به دلم بنداز. اصلا خاموش میشه برات. اصلا جذبه ندارد والله العلی العظیم که یه وقت کلی وقت صرف کنی که یه جوری خودت راحت کنی. اصلا خدا راحتت میکنه. مثل ماه رمضان دیدی روزای اول آدم زور میزنه روزه بگیره از گرسنگی نجات پیدا کنه. اصلا روزای آخر نیستی گرسنه، الا اینکه هیچ شیطون میگه گرسنه دوا. اصلا خودت دیگه فشار گرسنگی را نداری، الا اینکه فکر گرسنگی را داری، اون تا آخر میمونه. میل روحی غیر گرایش و فشار جسمی و غریزی است. خب میفرماد که لا کانها هؤلاء آلهتن ما وردها. اگه اینا آلهه شما بودن، اگه اینا معشوقه واقعی شما بودن، اگه اینا دل شما را خنک میکردن که حالا نباید با شما جهنم برن و کلون فیها خالدون. آقا دیگه کسی که با دنیا به سر کرد، دنیا جهنم است، دیگه این تا آخر در جهنم است، اون وقت به چی بهش میدن؟ خودش بهش میدن. یعنی میبیند وای به این چیزا که علاقه داشت نکبت بود و مزاحمت. خب حالا عذابش میدن یا همینا عذابه؟ ببینم، ما وقتی به ما میگن خوردن مال یتیم آتش در بطن کردن عذابمون میدن، یا این آتشی که تو بطنمون کردن رو بهمون میدن؟ عذاب خدا دادن خود عمل است. ما عملو حاضرا و وجدو و وجدو، خدا میگه میابن ما عملو محضرا، اون چه که عمل کردن را حاضر میبینن، چیزی اضافه نمیدن. میگه چرا کلون فیها خالدون؟ برای اینکه یه وقت یکی را ما زندان میکنیم، زندان که این عمل نیست که. میگم آقا دزدی کردی 6 ماه برو زندان، دزدی که زندان نیست که، دزدی یه چیز است، شکنجش و عذابش زندان است. خب حالا بعد از یه مدتی دیگه در میاد، حالا اگه خود عمله بدن، حالا کی در میاد؟ آقا بگن تو کسی هستی انشاءالله در بهش. تو کسی هستی که شب شنبه، شب یک شنبه اومدی مسجد؟ خب حالا تا آخر عمرت مگه همین نیستی؟ تا آخر عمرت تو کسی هستی که شنبه 11 اردیبهشت اومدی مسجد؟ تا ابد دیگه اینی دیگه. خب همین رو بهت میدم، همین، یعنی همین عمل رو میدن. چرا کافر تا ابد در عذابه؟ چون خودش به خودش میدن. حالا اگه خودش بد باشه، خب خودشه دیگه، از خودش که آدم نمیتونه فرار کنه، خب خودش پیش خودشه، همیشه بده. الا اینکه بعدیش عمیق نباشه، عقیدتی نباشه. بله میشه خدای نکرده من و شما یه مرتبه یه کار خلاف شرع بکنیم بعدم پشیمون بشیم. خب پس ما که عین اون بدی نیستیم، که وقتی عین اون بدی نیستیم خب عین عذابم نیستیم. پس کلون فیها خالدون، اگه دقت کردین، در رابطه با کسی است که انبیا رو قبول نداره. فکرش فکر انبیا نیست، عملش هم عمل انبیا نیست. اما اگه کسی قبول داره یه روز شیطان گولش زد، اینا یه خود عذابش میدن، از بینیش در میاد، میارندش تو بهشت. بعد میگه که آدما جهنم جا بدیست، جا خیلی بدیست. لهم فیها زفیر، صداها هست، ما نمیفهمیم این زفیر یعنی چه. ظاهرش یه دم و بازدم رو میگن، ولی من اصلا سیاق آیه نشون میده یعنی خیلی سنگینه. و هم لا و هم فیها لا یسمن، نالش به هیچ جایی نمیرسه. شما دیدین گاهی وقتا یه سختی دارید میکشید، به هر کی میگون نمیشنوه، یه همچه حالتی، ولی شدید میگه آقا هیچ چیزی نمیشنوه. این صحیح ترین، دقت کنید، هیچ چیزی نمیشنوه آقا، همه چی براش مبهمه، نه صدای ملکی، نه وزیدن روحانی، دیگه تمام شد، در یک تنهایی، فقط عذاب، نه نالش به جایی میرسه، نه صدایی را میشنوه که آقا بگید بیاد منو نجات هم بدید. این تنهایی کشنده تر از اون عذابه، روش باید خودتون فکر کنید. بعد میگید عکسش، حالا کسانی که انبیا رو بشنون، خدایا بار الها پروردگارا، خدایا یا الله یا الله یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک.